ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی سعادت و موفقیت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش های داریم در مورد سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کرزی به هند و مطالب دیگر از افغانستان و جهان. قبل از آن که موضوعات این برنامه را به طور کامل معرفی کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
قماندانی امنیه کابل اقدامات را به هدف دستگیری عاملان حمله انتحاری دیروز در کابل روی دست گرفته است. محکمه در پاکستان دو مرد را به 1610 سال حبس محکوم کرد و منشی عمومی سازمان ملل متحد با وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. سلام، این هم مشروع خبرها. قماندانی امنیه کابل از آغاز تلاش‌ها به هدف دستگیری عاملان حمله انتحاری دیروز در کابل خبر می‌دهد. داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
ما در قسمت گرفتاری عاملین از این قضیه جدا اقدام می‌کنیم و اقدام کردیم.
به گفته مقامات در حمله انتحاری که در منطقه شاشهید رخ داد، 9 غیر نظامی افغان، 2 سرباز آمریکایی و 4 کارمند غیر نظامی ناتو کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان دستگیری و محاکمه عاملان این حمله شده است. مسئولیت این حمله را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به عهده گرفته است. قرار است رئیس جمهور افغانستان دوشنبه آینده به هند سفر کند. رسانه‌های هند به نقل از سفیر افغانستان در هند گزارش دادند که حامد کرزی در جریان این سفر دو روزه تلاش خواهد کرد تا همکاری‌های هند را در بخش‌های نظامی و امنیتی با افغانستان جلب کند. شیدا محمد عبدالی همچنان گفته است که رئیس جمهور کرزی در مورد مسائل اقتصادی نیز با مقامات هندی صحبت خواهد کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات ولایت پکتیا از کشته شدن 3 سرباز پلیس سرحدی در این ولایت خبر دادند. روح الله سموم سخنگوی والی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سربازان صبح امروز پس از تصادم موتر حاملشان با ماین کنار سرک کشته شدند. به گفته سموم در این حادثه که در ولسوالی دند تپان رخ داد، 2 سرباز دیگر زخم برداشتند. شرکت دولتی صادرات اسلحه روسیه میگوید که 12 هلیکوپتر دیگر را به افغانستان میفرستد. گریگوری کازلوف، رئیس بخش صادرات هلیکوپتر و خدمات شرکت روسو برون اکسپورت در صحبت با خبرگزاری انترسفاگ گفت که این هلیکوپترها در سال جاری میلادی به افغانستان فرستاده خواهند شد. این اقدام به اساس یک قرارداد میان وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و شرکت دولتی صادرات اسلحه روسیه صورت می‌گیرد. یک محکمه در پاکستان حکم طولانی ترین حبس در تاریخ این کشور را بالای 2 مرد صادر کرد. این مردان که در حملات تروریستی بر عزاداران مسلمان شیعه مذهب دست داشتند، هر یک به 1610 سال زندان محکوم شدند. عبدالغفور مروت، معاون پلیس شهر دیره اسماعیل خان، امروز در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
دو ملزمان، یو ولید اکبر او اکرام الله،
دو مجرم ولید اکبر و اکرام الله دستگیر شدند. عدالت برای هر مجرم 1610 سال حبس در نظر گرفته است. دیگر شرکای جرمی آنان نیز دستگیر و عدالت بالایشان تطبیق خواهد شد. مقامات گفتند که در تلاش دستگیری 3 عضو دیگر گروه مرتبط با طالبانند که با استفاده از بمب‌های جاسازی شده در دیگ‌های بخار 9 تن را کشتند و 120 نفر دیگر را زخمی ساختند. در یک تحول دیگر مربوط به پاکستان، در نتیجه بمگذاری ها در دو مسجد در شمال غرب این کشور امروز حداقل 10 تن کشته شدند. بادشاه رحمان افسر پلیس در محل گفت که در این بمگذاری ها نمازگزاران در قریه بازدره در منطقه ملکند ایالت خیبر پشتونخوا هدف قرار گرفتند. به گفته رحمان در این حادثه بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. رحمان گفت که به اثر انفجار سقف یکی از مساجد فرو ریخت و نمازگزاران در زیر آن گیر ماندند. منشی عمومی سازمان ملل متحد با وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی روسیه دیدار کرد. مذاکرات بانکیمون و سرگی لاوروف روی بحران سوریه متمرکز بود. بانکیمون پس از این دیدار در یک نشست خبری گفت که مهم است تا تلاش ها در جهت پاسخگویی به بحران سوریه از دست دادن نشوند. او همچنان گفت که از تقاضای مشترک وزیران خارجه روسیه و ایالات متحده آمریکا برای برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد سوریه حمایت می کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود که این کنفرانس باید هرچه زودتر برگزار شود. در این حال وزیر خارجه روسیه در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد شرکت ایران در این کنفرانس چنین گفت:
ایران неоднократно подчеркивал свою солидарность с сирийским правительством.
ایران به طور مکرر روی همبستگیش با حکومت سوریه تأکید کرده. مقامات ایران به طور منظم از دمشق دیدار می کنند و شک در این مورد وجود ندارد. می خواهم یک بار دیگر تأکید کنم که هیچ تمایل جیوپولیتیکی نباید مانع شرکت ایران در آمادگی ها برای برگزاری این کنفرانس شود. وزیر خارجه روسیه همچنان روی حمایت روسیه از تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد اتهام های استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه تأکید کرد. و مقامات نیویورک از دستگیری یک گروه قاچاقبران خبر دادند. با گفته مقامات این گروه در فروش مقدار زیاد سیگارت بدون آنکه مالیه آن پرداخته شده باشد دخیل بوده است. مقامات گفتند که شاید از این طریق گروه های جنگجوی اسلامی تمویل شده باشند. اریک شنایدرمن لویز سارنوال نیویورک دیروز گفت که 15 مرد فلسطینی را در این هفته دستگیر کردند که در قاچاق بیش از 1,000,000 کارتن سیگارت دخیل بودند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه عصر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به زودی به هند رفته و در مورد همکاری نظامی بین دو کشور صحبت می کند. یک خبرنگار هندی می گوید: حقوقدانان افغان از تمام طرف های درگیر در افغانستان خواستند که به حیات مردم ملکی توجه کنند. صبغت الله تمیم یک تن از این حقوقدانان می گوید:
این کار هر طرف میکنند، چه مخالفین مسلح دولت و یا هم افراد امنیتی دولت و یا هم خارجی ها، این یک عمل خلاف قانون.
ایالات متحده میخواهد یک بنای بزرگ و جدیدی را برای وزارت دفاع افغانستان اعمار کند. سرنوشت جنگ در افغانستان بالاخره به کجا میکشد؟ کاهش حملات نظامیان افغان بر همکاران خودشان و قوای خارجی. رئیس جمهور با ما در مورد بحران سوریه با صدر اعظم ترکیه اردوغان ملاقات کرد. در نیمه دوم ساعت مطلبی در مورد مشکلات زنان تجارت پیشه در افغانستان، زندگی یک زن افغان در قوای کماندو این کشور و برنامه آزادی و شنوندگان. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. افغانستان میخواهد در عرصه‌های نظامی و امنیتی رابطش را با هند تقویت دهد. قرار است رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه به هند سفر کرده، بر علاوه مذاکرات در مورد مسائل اقتصادی و سایر موضوعات مورد علاقه بین دو کشور در زمینه تقویت رابط نظامی و امنیت افغانستان با مقامات هندی صحبت کند. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
سفیر افغانستان در دهلی جدید میگوید رئیس جمهور کرزی در جریان مسافرتش به تاریخ 20 و 21 ماه جاری به هند بر علاوه مذاکره در مورد مسائل اقتصادی و سایر موضوعات مورد علاقه بین دو کشور تلاش خواهد کرد همکاری های هند را در عرصه های نظامی و امنیتی با افغانستان جلب کند. شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید روز پنجشنبه در یک گرد همایی گفته است. افغانستان انتظار مساعدت‌های نظامی و غیر نظامی را از هندوستان دارد. آنند سهای مدیر مسئول روزنامه ایشن ایچ که در این گرد همایی اشتراک کرده بود می گوید. از اظهارات آقای عبدالی ما این طور فهمیدیم که مسافرت رئیس جمهور کرزی بر همکاری های امنیتی تمرکز خواهد داشت. به گفته آقای سفیر در حال حاضر امنیت در افغانستان مهمترین مسئله مورد نگرانی است. بر اساس قرارداد همکاری های استراتژیک بین دو کشور که در سال 2011 امضا شد، آنها می خواهند همکاری های نظامی را که از سطح آموزش نیروها بلندتر باشد تقویت کنند. روابط افغانستان با هند همواره یک مسئله اساس برای پاکستان بوده است. هند در این منطقه کشور است که در امور بازسازی افغانستان بیشترین مساعدت‌های اقتصادی را انجام داده است. اما پاکستان حتی به این کمک‌های اقتصادی هند همیشه به دیده شک و تردید نگریسته است. آنند سهای مدیر مسئول روزنامه ایشن ایج با اظهارین که هند و افغانستان با هم قرارداد همکاری‌های استراتژیک را امضا کرده‌اند و به مثابه دو کشور آزاد و مستقل می توانند روابطشان را تقویت کنند می گوید. پاکستان همواره تلاش کرده است سهم هند را در کابل تضعیف کند و همیشه بر امریکا فشار آورده است. امریکایی ها همواره برای هند یک گپ را تکرار می کنند که لطفاً بیایید و سهمتان را در افغانستان به امور بازسازی محدود سازید تا پاکستان بیش از حد حساسیت نشان ندهد. اما من فکر نمی کنم که هند از طریق کدام کشور سوم روابطش را با کابل تأمین کند. این سوال مطرح شد و سفیر افغانستان گفت اگر افغانستان از اساسیت های کدام کشور دیگر نگرانی ندارد پس هند چرا باید داشته باشد؟ این مسئله روابط بین دو کشور مستقل است. شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید همچنان در زمینه ارتقای ظرفیت های بندر چابهار ایران از تعهدات هند استقبال کرده است. بندر چابهار ایران برای کشورهای مهاد به خشکه در این منطقه یک مسیر مناسب و مؤثر دانسته می شود و برای عصری ساختن آن به حدود 100 میلیون دلار آمریکایی نیاز است. روابط بین افغانستان و پاکستان هرگز خوب نبوده است. با آنکه بارها تلاش‌های برای بهبود روابط بین این دو کشور صورت گرفته، اما دلایل کافی وجود دارد که شاید افغانستان و پاکستان نتوانند دشواری‌های موجود را در روابطشان از میان بردارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا عاملین حمله انتحاری اخیر در کابل را به محاکمه بکشاند. این کمیسیون با نشر اعلامیه کشته شدن غیر نظامیان در حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل را محکوم نموده و از مخالفین خواسته است تا به خاطر به دست آوردن اهداف نظامیشان مردم و محلات ملکی را هدف قرار ندهند. در این حال وزارت داخلی افغانستان از تلاش‌های هرچه بیشتر به هدف بازداشت عاملین و پیگیری این رویداد سخن می‌گوید. بر اساس گزارش‌ها در این حمله که در منطقه شاهشهید کابل رخ داد 15 نفر به شمول غیر نظامیان افغان و خارجی کشته شدند و در حدود 40 نفر دیگر مجروح گردیدند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی کشته شدن غیر نظامیان در حمله انتحاری اخیر در کابل را تخطی از قوانین بین المللی و جنایت علیه بشریت عنوان کرده است. این کمیسیون با نشر اعلامیه از حکومت خواسته تا برای به محاکمه کشانیدن عاملین حمله انتحاری اخیر در شهر کابل تلاش نماید. در اعلامیه‌ای که از سوی کمیسیون حقوق بشر به نشر رسیده، کشته شدن غیر نظامیان در این حمله خلاف موازین دین مقدس اسلام و قوانین بین المللی خوانده شده است. در این حال وزارت داخله افغانستان از تجدید تلاش ها جهت دستگیری عاملین حمله انتحاری دیروز خبر می دهند. داود امین معاون قماندانی امنیه شهر کابل به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی برای مردم اطمینان داد که عاملان این حمله را به پنجه قانون خواهند سپرد.
نیروهای امنیتی افغانستان بالخصوص نیروهای امنیتی کابل البته دست به کار شدند و در این مورد فعالیت های خود داشتند که ما در قسمت گرفتار عاملین از این قضیه جدا اقدام میکنیم و اقدام کردیم. گروپای کشفی اپراتیفی ما در صدد گرفتاری همچو گروپای تروریست هستند که سبب کشتار جامعی همشهریان محترم کابل ما میگردند.
این حمله انتحاری حوالی ساعت 8 صبح روز پنجشنبه در سرک دوم شاشهید شهر کابل به وقوع پیوست. به اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، بیشترین تلفات این رویداد به افراد ملکی رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این حمله 9 غیر نظامی کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. ایسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت با نشر اعلامیه تایید کرد که در این حمله انتحاری در کابل 2 سرباز نیروها و 4 قراردادی نظامی کشته شدند. در این حال شماری از آگاهان حقوقی نیز بر حفاظت جان افراد ملکی تاکید می‌ورزند و از حکومت افغانستان و مخالفین مسلح می‌خواهند تا در حفظ جان غیر نظامیان توجه جدی کنند. صبغت الله تمیم معاون شبکه حقوقدانان افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
هر دو طرف درگیر جنگ باید توجه جدی به تلفات ملکی داشته باشد تا جلوگیری از تلفات ملکی صورت بگیرد. و اگر این کار هر طرف می‌کند، چه تعداد مخالفین مسلح دولت و یا هم چی افراد امنیتی دولت و یا هم خارجی ها، با این یک عمل خلاف قانون، خلاف انسانیت و خلاف بشریت است.
رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری روز پنجشنبه در شهر کابل را محکوم نموده و آن را یک عمل بزدلانه دشمنان افغانستان و اسلام خوانده است. مسئولیت این حمله را حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به دوش گرفته است. در جریان چند ماه گذشته این نیرومندترین انفجار در شهر کابل خوانده شده است. پیش از این نیز مناطق از ولایت کابل شاهد حملات خونین انتحاری و حملات تروریستی بوده که گفته می شود در نتیجه این حملات تعداد زیاد به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، صدها میلیون دلار آمریکایی در مدت 10 سال گذشته در امور نظامی افغانستان به مصرف رسیده است. آمریکا اخیراً 92 میلیون دلار را برای ساختمان جدید وزارت دفاع افغانستان تخصیص داده که گفته می شود دومین مرکز بزرگ قمانده نظامی در جهان خواهد بود. آمریکا 58 میلیون دلار دیگر را برای خریداری زیرپوش‌های جدید برای اردوی افغانستان تخصیص داده است. به نظر تحلیلگران، آینده افغانستان از همه بیشتر به تقویه ساختارهای امنیتی آن مربوط است. در این مورد نشریه اتلانتیک مطلب تحلیلی دارد که جزئیات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
از سال 2001 میلادی به این طرف، ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار در امور نظامی افغانستان مصرف کرده است. قرار است که آمریکا ساختمان وزارت دفاع افغانستان را به مصرف 92 میلیون دلار آمریکایی در ماه سپتامبر سال جاری تکمیل نماید که به نشریه اتلانتیک، این ساختمان بعد از پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بزرگترین مرکز نظامی در جهان خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا همچنان حدود 1 میلیارد دلار دیگر بالای قوای ضربتی افغانستان به مصرف می رساند. به شمول 58 میلیون دلار برای خریداری زیرپوش‌های جدید که مشخصاً برای اردوی افغانستان طراحی شده و از کانادا خریداری می شود. اما بیشتر از هر چیزی دیگر، آینده افغانستان در قلب ساختار جدید نیروهای امنیتی افغان رقم خواهد خورد. و شاید همین موضوع در 6 یا 7 ماه آینده، زمانی که آخرین فصل جنگ خاتمه می‌یابد و نیروهای امنیتی افغان به صورت واقعی مورد آزمایش قرار می‌گیرند، تثبیت شود. از ختم ماه جون به بعد، نیروهای امنیتی افغان پلانگذاری و رهبری عملیات را در سر تا سر افغانستان به عهده می‌گیرند. نشی اتلانتیک در یک مصاحبه از شیر محمد کریمی لوی درستیز افغانستان پرسید است. پلان وزارت دفاع افغانستان برای شکست طالبان چه خواهد بود؟ او در جواب گفته است ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا طالبان بار دیگر کشور را تصرف کنند. این است پلان ما. کریمی میگوید از آنجایی که نیروهای امنیتی افغان رهبری عملیات را در سر تا سر افغانستان با عهده میگیرند، ما هنوزم به حمایت و کمک‌های زیاد نظامی امریکا نیاز داریم، شاید هم برای 5 تا 10 سال دیگر. جنرال نیک کارتر، معاون قماندان نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، در یک مصاحبه این ارزیابی لوی درستیز افغانستان را تایید می نماید و می گوید ضرورت است تا چند سال دیگر برای نیروهای امنیتی افغان حمایت هوایی و لوجستیکی تهیه نماییم. خواستن در یک تعداد ساعاتی که هنوز از توانایی های لازم برخوردار نمی باشند. به گفته او، ایالات متحده امریکا و ناتو باید نیروهای امنیتی افغان را حداقل تا سال 2018 میلادی تربیه کنند، مشوره بدهند و کمک نمایند. به نشته نشیه، این پلان ها به مشکل طراحی شده، اما مصاحبه ها با مقام های امریکایی و اروپایی نشان می دهد که آنها روی یک چیز با هم موافقند، با آن این که اکثر نیروهای آیسف منتظر اوباما هستند، زیرا اداره او در حال حاضر مصروف مذاکره مخفی با حکومت کرزی روی اندازه و شکل نیروهای امریکایی می باشند که بعد از کاهش نیروها در افغانستان باقی میمانند. به نشته نشریه اتلانتیک، در حال حاضر تعداد نیروهای امنیتی افغان 10 برابر بیشتر از تعداد شورشان طالب است. حتی در صورت خروج نیروهای امریکایی و ناتو، تعهدات دراز مدت را که واشنگتن و سایر پایتخت‌های کشورهای دیگر میکنند، به احتمال قوی که معادله این جنگ طولانی را تغییر خواهد داد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
مقامات امریکایی و افغان به احتیاط ابراز امیدواری میکنند که کاهش حملات از داخل نیروهای افغان بر متحدین خارجی آنها نتیجه تدابیر تازه میباشد، اما نه افغان ها و نه امریکایی ها مدعیان که این مشکلات کاملا حل شده است. روزنامه کریستین ساینس مانیتر در مقاله به این پرسش پاسخ داده است که چرا این حملات در افغانستان کاهش یافته است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
روزنامه می نویسد یک درگیری شبانه ماه سپتامبر سال گذشته در ولایت زابل برای 20 سرباز نیروهای مسلح امریکا که در یک پوسته امنیتی نزدیک به سرحد پاکستان ایفای وظیفه می کردن خیلی نگران کننده بود. در این درگیری 4 عسکر امریکایی از سوی نیروهای افغان کشته شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حمله از داخل صفوف قوای افغان به شمار رفته و با کشته شدن این عساکر امریکایی شمار سربازان بین‌المللی در سال 2012 میلادی که در اثر چنین حملات کشته شده بودند به 62 عسکر رسید که حداقل 34 تن آنها امریکایی بودند. این تعداد تلفات تقریبا نصفی از تعداد 132 عسکر می شود که از سال 2008 میلادی به این سو در اثر حملات به اصطلاح سبزها بر آبیها کشته شدند. حادثه زابل درک این مسئله را تشدید بخشیده و در نتیجه آن سلسله تدابیر بر هر دو جانب افغان و بین‌المللی وضع شد. مقامات میگویند اکنون این تدابیر در کاهش این گونه خشونت تاثیر کردند. به این ترتیب شواهد اولیه دلگرم کننده به نظر می رسد، یعنی از آغاز سال 2013 میلادی تا کنون 6 عسکر امریکایی و بین‌المللی در نتیجه چنین حملات کشته شدند و همین دلیل است که مقامات تا اندازه محتاطند. در احصایه‌ای که از سوی لانگ وار ژورنال به نشر رسیده گفته شده است که کشته شدن 6 عسکر 13% کل تلفات نیروهای ائتلاف را نشان می‌دهد، در حالی که در همین مدت سال گذشته تعداد تلفات ناشی از چنین حملات 15% تمام تلفات بود. از طرف دیگر اگر کشته شدن 34 عسکر خارجی را در سال گذشته با امسال که تعداد آن به 6 تن می‌رسد مقایسه کنیم، یک کاهش 2/3 را نشان می‌دهد. اما با وجود این هیچ کسی مدعی نیست که این مشکل حل شده است. مقامات به طور محتاطانه ابراز امیدواری می کنند که کاهش حملات امسال از داخل صفوف قوای افغان بر متحدین بین‌المللیان در اثر اقدامات اتخاذ شده از سوی قوای افغان و بین‌المللی در افغانستان به دست آمده است. جنرال شیر محمد کریمی لویدرسیز نیروهای مسلح افغانستان می گوید این گونه حملات برای اردو جانب خجالت آور است. به گفته وی این موضوعی است که بی‌اعتمادی بین قوای افغان و آمریکایی را ایجاد کرده و در ماه‌های اخیر تدابیر زیاد علیه این چنین حملات اتخاذ شدند. در میان تدابیر تطبیق شده افزایش صدها افسر استخباراتی برای نظارت از نشانه‌های احساسات ضد خارجی در بین سربازان جدید شمول و نظارت از سربازانی که پس از رخصتی برمی‌گردند شامل می‌باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم ترکیه تعهد کردند که فشارها را بر رژیم بشار الاسد در سوریه ادامه خواهند داد. باراک اوباما بعد از ملاقات با رجب طیب اردوغان به روز پنجشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت روز سوریه از ستمگری های بشار الاسد آزاد خواهد شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از آرش همایون مشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه وعده کردند که فشارهای در حال افزایش را بر رژیم بشار الاسد در سوریه ادامه خواهند داد. بحران جاری در سوریه در مرکز صحبت‌های باراک اوباما و رجب طیب اردوغان قرار داشت. رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه بعد از ملاقات با صدر اعظم ترکیه با اظهار این که روز سوریه از ستمگری‌های بشار الاسد آزاد خواهد شد در واشنگتن به خبرنگاران گفت برای برخورد با وضعیت فوق‌العاده خشونت‌بار و دشواری مانند سوریه کدام نسخه جادویی وجود ندارد. فکر می کنم که اگر وجود می داشت خیلی وقت من و آقای صدر اعظم از آن استفاده می کردیم و کار تمام می شد. اما آنچه که باید بکنیم این است که فشار بین المللی در حال افزایش را ادامه دادن مخالفان را تقویت کنیم. رئیس جمهور آمریکا خوشبینی محتاطانه را در مورد کنفرانس بین المللی ابراز داشت که قرار است ماه آینده در سوئیس برای بحث در مورد انتقال سیاسی در سوریه برگزار شود. حمایت روسیه از پروسه انتقال سیاسی در سوریه خیلی مهم است. روسیه یکی از قویترین حامیان رژیم بشار الاسد به شمار می رود و با وصف مخالفت واشنگتن روسیه بر اشتراک ایران در کنفرانس ژنو تاکید می کند. صدر اعظم ترکیه در حال با واشنگتن سفر کرده است که چند روز قبل یک موتر حاوی مواد انفجاری در آن کشور منفجر شد و انقره تصور می کند که استخبارات رژیم بشار الاسد در آن دست دارد. دمشق این اتهام را رد کرده است. باراک اوباما با ابراز این که در مورد شیوه های تقویت و ارتقای ظرفیت های مخالفان سوریه با صدر اعظم ترکیه صحبت کرده است به خبرنگاران گفت انتخاب‌های متنوعی وجود دارد که ایالات متحده همین اکنون در آن دخیل است. من امکان انتخاب برداشتن گام‌های بیشتر سیاسی و نظامی را حفظ می‌کنم. موجودیت اسلحه کیمیاوی در داخل سوریه در دراز مدت امنیت ما، متحدان، دوستان و همسایه‌های آن کشور را تهدید می‌کند. اما این یک دشواری بین‌المللی هم است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفته است احتمال دارد در ماه آینده به خاطر سهمگیری در پروسه صلح شرق میانه به نوار غزه و کناره غربی در فلسطین سفر کند. صدر اعظم ترکیه همچنان گفته است که با رئیس جمهور آمریکا در مورد حمایت از تامین صلح در عراق نیز صحبت کرده است. به گفته اردوغان وی و وزیر خارجه ترکیه به خاطر سرعت بخشیدن حل بحران و متوقف ساختن خونریزی ها در سوریه به سایر کشورها نیز سفر خواهند کرد. اقتصاد ترکیه در اثر بحران جاری دو ساله در سوریه زیر فشار قرار گرفته است. تا اکنون در اثر جنگ های داخلی سوریه حدود 100 هزار شهروند آن کشور کشته و صدها هزار تن دیگر به ترکیه پناهنده شده اند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد علی فدا از جای نامعلوم نوشته است که لوی سارنوال توان مقابله با وکلایی را که از سوی وزیر مالیه متهم به قاچاق و فساد شدند ندارد. شنونده به نام امینزاد نوشته است که هر دو طرف در فساد غرق هستند. این اتهامات دو روز بعد زیر خاک دفن می شوند. او افزوده است در صورت ثبوت ادعای وزیر مالیه باید برای وکیلان جزای سخت داده شود. شنونده ای که نام خود را نوشته نکرده می نویسد یگانه کار خوبی که وزیر مالیه انجام داد همین. اما احمد از برچی نوشته است به نظر من وزیر مالیه خود یک مهره از یک حلقه بزرگ مافیای بین المللی می باشد. شنوندگان گرامی یادآور می شویم که پیام هایی که توسط اسمس به رادیو آزادی می رسد به هیچ صورت نمایندگی از نظر رادیو آزادی نمی کند بلکه نمایندگی از نظر شخصی که اسمس همی فرستاده می کند. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. احمد جعفر احمدی در استودیوست با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان دوشنبه آینده به هند سفر کند. رسانه های هند به نقل سفیر افغانستان در هند گزارش دادند که حامد کرزی در جریان این سفر تلاش خواهد کرد تا همکاری های هند را در بخش های نظامی و امنیتی به افغانستان جلب کند. قماندانی امنیه کابل از آغاز تلاش ها به هدف دستگیری عاملان حمله انتحاری دیروز در کابل خبر می دهد. مقامات ولایت پکتیا از کشته شدن 3 سرباز پلیس سرحدی در این ولایت خبر دادند. در نتیجه بمبگذاری ها در 2 مسجد در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 10 تن کشته شدند. یک محکمه در پاکستان حکم طولانی ترین حبس در تاریخ این کشور را بالای 2 مرد صادر کرد. این مردان که در حملات تروریستی بر عزاداران مسلمان شیعه مذهب دست داشتند هر یک به 1610 سال زندان محکوم شدند. منشی عمومی سازمان ملل متحد با وزیر خارجه روسیه در شهر سوچی دیدار کرد. مذاکرات بان کی مون و سرگی لاوروف روی بحران سوریه متمرکز بود. و مقامات نیویورک از دستگیری یک گروه قاچاقبران خبر دادند. به گفته مقامات این گروه در فروش مقدار زیاد سیگارت بدون آنکه مالیه آن پرداخته شده باشد دخیل بوده است.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. شماری از زنان تجارت پیشه مشکلات اقتصادی و امنیتی در افغانستان را از موانع بزرگ در برابر فعالیت‌هایشان عنوان می کنند. آنان می گویند که به خاطر نبود بازار مساعد جهت فروش نمی توانند با تولیدات سایر کشورها رقابت کنند. در این حال شماری از زنان افغان که تازه به تجارت رو آوردند با ابراز امیدواری می گویند که با وجود مشکلات جهت بهبود و انکشاف تجارتشان تلاش می ورزند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
برخی از زنان تجارت پیشه می گویند در صورت ایجاد بازار فروش برای تولیداتشان قادرند تا تجارتشان را انکشاف دهند. به باور آنان نبود بازار فروش برای تولیدات و مشکلات اقتصادی و امنیتی سبب شده تا صنایع دستی زنان تجارت پیشه افغان کمتر به فروش برسند. نرگس عزیز شاهی مسئول ارزیابی برنامه 10,000 زن تجارت پیشه به روز پنجشنبه در حاشیه محفل فراغت شماری از زنان تجارت پیشه از یک دوره آموزشی در کابل به رادیو آزادی از مشکلات در برابر فعالیت‌های تجارتی زنان در افغانستان چنین یاد کرد.
زیادتر مشکلات از اینا در بخش اقتصادی و امنیتی و وسایل که از ممالک دیگه داخل وطن میشه و اینا نمیتونن کمی صنایع دستی خود یا فود پروسس که هست مواد زراعتی که از اینا رو به فروش برسن. اونایی که جای خود پیدا کردن بسیار مارکت خوب دارن، ولی کسایی که نه پا به تجارت میمانن بازار برشان کم است. ولی پروگرام خوبیش همی است که اینا رو ارتباطات دادن میرن، همین شبکه ارتباطی خود ما مارکت برزی خانم ها پیدا میکنن.
این شکایت در حال مطرح می شوند که 84 تن از زنان افغان از یک برنامه 5 هفته‌ای آموزشی در بخش تجارت از پوهنتون آمریکایی افغانستان فارغ و به جمع دیگر زنان تجارت پیشه پیوستند. به اساس معلومات مسئولین برنامه 10,000 زن تجارت پیشه، این برنامه از 5 سال بدین سو در افغانستان مورد تطبیق قرار گرفته است. گفته می شود که تا کنون بیش از 300 زن افغان از ولایت مختلف با استفاده از این برنامه در بخش تجارت آموزش دیدند. با آنکه از مشکلات و نگرانی ها در عرصه تجارت زنان در افغانستان سخن زده می شود، اما شماری از زنان که تازه به تجارت رو آوردند نسبت به این مسئله دید مثبت دارند. مشگان رفیعی و خالده نیازی که تازه از برنامه آموزشی در بخش تجارت از پوهنتون آمریکایی در کابل فارغ گردیدند در مورد چنین گفتند:
برای بزنس پلان ما مشکل داشتیم که ما چقدر یک بزنس پلان رو باید مجبور بکنیم، ولی نمی بر ما این پروگرام سر کمک کرد که ما اینا رو میتونیم خود ما که بزنس پلان خود خود جور کنیم. برخلاف بعد دیگه وقت ما کس دیگه بود که بر ما بزنس پلان جور میکرد، ولی تجارت داشتیم اینا جور کردن نمیتونستیم.
این یک راه بسیار بزرگ و روشنی باز کردن به طرف خانمای افغان است که ما به عنوان یک زن افغان ایرا تشویق میکنم و ترغیب میکنم و قابل تمجید است واقعا.
هرچند ظاهرا در چند سال اخیر در افغانستان زنان در عرصه تجارت حضور داشتند، اما شماری از زنان تجارت پیشه میگویند که تهدیدات امنیتی و عقاید سنتی سبب شده تا آنان نتوانند کاروبارشان را آنچنان که لازم است توسعه بدهند. بسیاری از افرادی که در این بخش کار میکنند از عدم حمایت حکومت نیز انتقاد داشته و میگویند که جهت انکشاف و فروش تولیداتشان باید توجه بیشتر صورت گیرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد، اما قبل از آن باز هم گزارش داریم از زندگی خانم‌ها در افغانستان. نسرین خانم است که به حیث سرباز در نیروهای خاص افغانستان وظیفه اجرا می‌کند. او آموزش‌های نظامی خوب دیده و به گفته خودش همواره در عملیات نظامی سهم می‌گیرد. خدمت در صفوف نیروهای خاص افغانستان برای نسرین غرور آفریده است، اما آنچه نسرین از آن رنج می‌برد مخالفت اقارب و خویشاوندان با وظیفه‌اش است. نسرین برای رادیو آزادی اظهار داشت از این بابت آنقدر رنج می‌برد که نسبت به خانه خود را در هنگام اجرای وظیفه راحت‌تر حس می‌کند. فرشته ندا زندگی نسرین را در کابل تصویر کرده است.
هرچند تعداد خانم ها در قطعه خاص قوت های مشترک افغان اندک است، اما آنده خانم هایی که در این قطعه کار می کنند از کار در این بخش ابراز خرسندی می کنند. بروز سه‌شنبه به قطعه خاص نظامی رفتم. فضای قمندانی بسیار آرام بود و در بخش آن شماره از دختران مصروف تمرین بودند. در میان آنان با نسرین دختر جوان سر خوردم که لباس نظامی به تن داشت. وی برایم گفت که به خاطر خدمت به وطن و هموطن خیش این راه را انتخاب کرده است. خانم نسرین در مورد این که در عملیات های نظامی همراه با هم مسلکان مردش چگونه سهم میگیرد برایم چنین قصه کرد:
ما اینجا بسیار چیزا یاد گرفتیم و بله در عملیات ها شرکت میکنیم. در تمام ولایت افغانستان میریم، مثلا ما در یک ولایت میریم و عملیات میریم. وظیفه ما هستیم که ما خانم ها رو تلاشی کنیم و همراه اونا ما همکاری کنیم و مواظبت کنیم از اونا و از اطفالشان. خب ما از نوصل های استفاده کنیم. وقتی ما عملیات میریم که هدف ما تلاشی خانم ها و مواظبت از اطفال و از خانم ها میباشد، چه از لحاظ تلاشی بگیم میدیکی باشه، اگر که یک زن زخمی میشه ما میتونیم اونا رو کمک های اولیه اونا صورت بگیریم. اگر مثلا انتقال دادن اونا میشن، مثلا مریض هستن، اونا رو میتونیم در طیارت انتقال بدیم تا تشفخانه رو ببریم. اگر مثلا جای میریم خانم نیستن، ما میتونیم دیگه ایسای عملیات هم همکاری امنیت باشه، ایسیسی باشه، تلاشی باشه.
خانم نسرین همچنان از زنان و دختران افغان خواست تا به هدف خدمت به وطن به صفوف اردو و پلیس افغان یک جا شوند. گفته می شود که به خاطر رسم و عنانات ناپسند جامعه افغانی شمار زیاده از خانواده ها برای دخترانشان اجازه نمی دهند که در قطعات نظامی وظیفه اجرا نمایند. خانم نسرین نیز این مسئله را تایید کرده می گوید که با وجود که وی از مدت زیاده می شود که در قطعه نظامی کار می نماید، اما هنوز هم دوستان و خویشاوندانش از این مسئله آگاهی ندارند.
نه خیر، تنوز را وظیفه مرا تمام مردم مثلا دوستای می فامیل ما نمی فهمن و جز خانواده می فهمن. تنوز با مشکلاتی رو بناشتم وظیفه با بدن فکرم به خدا. من سنف دوازده مرتبه خواندم، من اصل اکادمی بودم، اکادمی پلیس، بعد از اومدم اینجا. چون هدف ما رای ما مقدس هستن، هدف ما هدف مقدس هستن، ایج وقت ایراز درست نداریم. با فضل خدا ما در قطعه ما همچون مشکلات نیست. ما اما ما تشناب و مثلا جای خوابگاهی ما همه چیز ما علایده هستن، تنها زنان هستن، مرد دو کار نداره. بسیار ما اینجا امن هستیم، حتی از فامیل خود که در اینجا ما امن هستیم، سیف هستیم.
حدود 3 هفته قبل سازمان دیدبان حقوق بشر گزارشی را منتشر کرده که در آن با وضعیت زنان که در صفوف نیروهای امنیتی کار میکنند نگرانی شده بود. در این گزارش آمده است که زنان پلیس با کمبود تشنابهای زنانه و اتاقهای تبدیل لباس در محل کارشان مواجهند. اما خانمهایی که در قطعه خاص نظامی اردو وظیفه اجرا مینمایند این مسئله را رد کرده میگویند که آنها وظایفشان را در فضای امن اجرا مینمایند. در همین حال جلال الدین یفتلی قمندان قطعه خاص قوت‌های مشترک افغان میگوید که هدف از ایجاد این قطعه جلوگیری از تلفات افراد ملکی میباشد. آقای یفتلی همچنان میگوید از زمانی که این خانم‌ها در عملیات‌های نظامی سهم گرفته‌اند مشکلات آنها حل گردیده و تلفات افراد ملکی نیز کاهش یافته است.
این خانم ها همراه ما شانه به شانه در تمام ولایت افغانستان وظیفه اجرا میکنند. در عملیات هایی که ما از طرف شب میریم خانم ها همراه ما میباشند. فقط وظیفه خانم ها تلاشی طبقه اوناس است و اطمینان دادن برای اطفال است و این بسیار باری وزمینی را از شانه ما این پایان انداختن، هم برای ما مورال بخشن و وظایف ما را آسان کردن. وقتی که خانم‌ها همراه ما نمی بود، واقعا خانمایی که در اطراف بودن اونها اجازه نمیدادن که ما تلاشی کنیم، در حالی که از چندین جای از مابین سیاست را ما انتحاری‌ها را با لباس خانم‌ها بدر کردیم. وقتی که خودشان میرون در قاد خانم‌ها مشخص میکنن کی مرد است کی زن.
به گفته آقای یفتلی در حال حاضر این خانم ها در 4 ولایت کشور قندهار، هلمند، خوست و پکتیا وظیفه اجرا می کنند. قمندان قطعه خاص نظامی همچنان گفت آنها تلاش می نمایند در سالهای آینده تعداد این خانم ها را افزایش دهند.
فعلا در حدودی داریم یک 20-25 نفر از طبقه اوناس داریم که همراه ما فعلا وظیفه اجرا می کنند. بله ما فردا یک دوره فراغت داریم که خانم ها دو جمع هستند فارغ می شوند و ما پیشنهاد خود باز به وزارت امور داخله دادیم. یک ماه بعد دیگه باز انتخاب به خانم ها هستند. ما هر روز رفته انکشاف کرده می را و بیشتر تر شده می را پرسونلی. در مجموع ما فعلا یک بلوک از خانم ها داریم. در آینده تا 2014 یک طوله از خانم ها می شود.
بر اساس معلومات قمندانی قطعه خاص قوت‌های مشترک این قطعه حدود 3.5 سال قبل تأسیس گردید و تا اکنون 25 سرباز زن در آن وظیفه اجرا می‌کند. این زنان برای مدت 3 ماه آموزش‌های چون اصول تلاشی خانه‌ها، کمک‌های اولیه طبی، چگونگی استفاده از سلاح و پرتاب از هلیکوپتر را فرا گرفتند.
آزادی و شنوندگان
با عرض سلام باید بگویم که ظریف نظر گرداننده برنامه آزادی و شنوندگان در این هفته و شاید هم در چند هفته دیگر نتواند برنامه اش را به پیش ببرد و تا آمدن دوباره ظریف نظر من مقیم نائب با ارائه برنامه خود شما یعنی برنامه نشر پیام هایتان در خدمت شما قرار دارم. در برنامه امروز شما پیام ها در ارتباط به مشکلات سربازان اردو، ناامنی و مشکلات معارف را به نشر می رسانیم. قسمت اخیر برنامه بخش از مصاحبه حاصف ننگ معین آموزش و تکنیکی وزارت معارف افغانستان را می شنوید که در پاسخ مشکلات معارف چی می گوید. خب شما را بیشتر در انتظار نمی گذارم.
اول قسم از ولایت بغلان از رسوالی اندراف دربار هستم در لیوا قلوزوی شاهین در لیوا دو. در اردو خیلی قوم پرستی دستان کسی که و همو قومش باشه و بونه برش اون رفتن میده کسی که نباشه اون رفتن میده. آقای داری به نظر خواهش میکنیم اینه با مقایم بالا برسان که بخی خیلی در اردی میده خیلی مردم اذیت میکنن از خاطر درد و تعلیم از خاطر رفتن از خاطر منطقی جور نشه خیلی مردم بازا بای اردی میده.
نام امام الله از یکی از منصوبین اردوی ملی کسایی که به قندار در این ولایت ها که تاخیر میشن چرا اجازه ندارن در یک جزء تامی دیگه قرارداد کنن؟
ما سربازای اردوی ملی هستیم در ولایت خود. هر نفر یک سال میشه که رخصتی برشان نمیکرد که قانون است که دولت خیش 5-6 ماه رخصت برشان مذر میشه. ما یک سال میشه که از طرف سمت شمال هستیم برای ما مردم رخصت نیست.
شما شنیدید که تعداد سربازان اردو میگویند قوم پرستی در اردو افزایش یافته، مشکلات سربازان اردو مد نظر گرفته نمی شود و در تنظیم رخصتی ها درس و تعلیمات نظامی تفاوت ها به مشاهده می رسند و یکی از سربازان اردو از تغییر قرارداد خود سخن گفت. ما همه این مشکلات را با مسئولین طرح و در هفته آینده نظر آنها را می پرسیم. تا آن زمان شما سربازان و افسران اردو مشکلاتتان را در پیام بر رادیو آزادی مطرح سازید. اکنون پیام های را میشنوید که مردم از ناامنی در مناطقشان مشکلات دارند.
سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت فاریاب از منطقه گرزوان از قریه یوخان صحبت میکنم. ما مردم یوخان مدت 10 ماه میشود خون از خون میشوییم، 10 ماه میشود در یوخان جنگ است. این دولت هیچ کاری نمیکند. تقریبا در این 10 ماه 8 کشته و 32 مجروح میباشد. 150 مواشم تلف شدند. ده ها خانه در اثر مرمی راکت سوختند. تقریبا ده ها خانه، صدها خانه دیگر در کوه ها و در دشته ها بسر میبرند و زیر خیمه ها. خواهش میکنم آقای ظریفی نظر این مسئله را روش مسئولین کشور برسانید که مردم میخوان در حالت بدی قرار دارند. اما من هیچ شک ندارم در این قضیه قومندان صاحبهای گرزوان و صاحبها و ولی صاحبهای فاریاب شریک نباشند، چرا که زخمی هایشان در فاریاب و در مزار شریف تداوی میشند و جور میشند، پس دوباره طلا میگیرند در مقابل همدیگر و این حکومت هم هیچ کاری نمیکند. اما نگفته نمانه که این قریه دارای 600 خانه می باشد و نیتی به نام جنبش، نیتی به نام جمعیت می باشد. در این 10 ماه مردم یوخان از تمام غریبی مانده و نمی دانند که امروز و نان از کجا بیاید و آب از کجا بیاید و خرچ خانه از کجا بیاید. خانهایی که صلاح در کمر خود دارند و خرچ جنبش از جنبش می آید و جمعیت از جمعیت نمی فهم که قدیم مردم بیچاره آخواره در برد.
بله سلام علیکم، من از ولایت میدان وردک با شما به تماس هستم. آقای ظریف نظر، امیدوار هستم که صدای ما را به حکومت افغانستان با ملی امنیت و با ملی و به همه پایه حکومت افغانستان صدای ما را برسانید. من اینجا بسیار از مردم بازار هستم که از این طرف قریجات از اول بدریا میان به نام طالب و حزب اسلامی اینجا داره به سر خانه ما، سر پلیس، سر ملی اردو فایر میکنن به نام جهاد، با خودشان میرن فرار میکنن و پلیسا ما را میزنن و سر کرد بدون خود کسی نام ما میزنن. ما خیلی بابا بسیم از خانه خود برامده نمیتنیم. سر ما مردم بیقانکار غریب مردم هستیم، نگرم از دوست از یا سر کرد بدون خود گشته نمیتنیم. امیدوار هستیم که صدای ما را هرچی قضیتر میشه به حکومت افغانستان برسانیم که ملور دیده اینجا به تداد محدود مردم دوله پیداریا و نقریجات به نام زمان خیل و قضایل کلا و ملکان کلا و نمیجی کساس ریس اپیدش ملای ملجتش همهش در این کارا دست داره، همهش چپا پرتا ملی اردو بگیره بشانش که یکی یک خانه زرنشان بکن که یکی هستن سر امریکای ها اگه میگم جهاد خود نیست مطرح امریکایی تیه نشه سر یکیش یک فیر نمیکنه، یک فیر نمیکنه صرف سر ملی اردو، سر ملی پولیس، سر از این مردم فیر میکنه و خودشان پرار میکنه. خانهشان اولا بداریاست به خاطر جنگلا و ما خانه ما دلا بداریاست در لب سرک است، سرکی که از کابل طرف خندار است در لب سرک زمین های ماست، خانه ماست، ما از دست پولیسا به تنگ هستیم.
اسم قنداغا است از ولایت کابل ناریدی اولاق چکرانه باشیم در باره همه بیبندبار مردم های ویلگرد. ما مشکل بسیار زیاد داریم که از طرف شب و روز ما در منطقه آزاد گشته نمی کنیم، فقط کوچگرد زیاد است. از دولت پشمان هستم که تا جلو اینها را بگیره.
رادیو آزادی فکر می کند که مشکلات ناامنی در مناطق مختلف افغانستان تقریبا یک امر عمومی است. گروه ها از مردم به عیسه سپر انسانی استفاده می کند. قوای دولتی و خارجی پس از حادثه جایی که بر آنها عمله صورت گرفته مورد هدف قرار می دهند. باز هم پیام بگذارید، رادیو آزادی موضوع را با مقامات امنیتی در میان می گذارد. و حالا مشکلات در عرصه معارف.
سلام آقای ظریف نظر، بعد از اولسوالی درائم گم میزنم بر شما با تماس بیم لیسه اصابتی اولسوالی درائم در شاگردان میاد کتاب میتونه کتابچه میتونه درس دارد. معلم ها همه تی شاگردان تحت دیگه مانند حیوانات در اتاقا قمل میکنن، نه کتاب دارد نه قلم دارد نه درس. این معلم ها تشویق نمیکنه شاگردان که درس بخونه.
بنده سید مطیلو هستم از اولسوالی آوان ولایت بدخشان. در اولسوالی آوان درس تعلیم نیست، به نسبت این که کتاب وجود نداره در بخش مضامین سنسی استاد وجود نداره.
ولایت بهیان اولسوالی ولایت با شما تماس گرفتم.
تعلیم کنده هستم، معلم رسمی است. یعنی دمی روز مکتب میرم، کتابم با ما توزیع نمیشه و درسم نیست. وقتی درسشون پاس نمیدم.
ولایت دکتر لسانی شهرستان هستی. کتاب نداری در مکتب های ممسی ها کم بودی کتاب هستم، میخوایی از حکمت در مورد کتاب رایی کنم.
سید محید شاه جناب اسم از علت فارغ لسالی قیساس. متاسفانه از اول حمل که مکتب شروع شده بود، مکتب لیسانی نادم ما تا 500 کتاب ها نرسیده.
ولایت کندوز و لسالی علی آباد این شاگردای مکتب سنف یک سنف دو با اینا کتاب نمیتن، فقط یک کتاب دادن. یک ذره با اینا حسلا کتاب نمیتن. اینا چیم صدای ما را با مقام وزارت معارف برسانه این چی وضعیتی هست؟
اسم من محمد ساق از ولایت غزنی و رسول نهور رسم باشیم. خدمت وزارت معارف افغانستان عرض دارم که در سطح ولسوالی نهور کاملا در مکاتب نه کتاب است نه وسایل درسی است، ما اصلا درس نداریم. در اینجا تمام استادا شاگردا میان فقط میرن و خلاص، دیگه نه درس است نه دیگه هست، شاگردا بیکار است.
سلام رادیو آزادی و جانب علی شاه از ولسوالی ناور ولایت غزنی. مشکلات ما در عرصه معارف بود، همین کتاب درسی مو اینالی تاریخ 15 سال کتاب درسی بر از مو نرسیده. مو امسال قرار است که از 12 فارغ شویم، خوب تا ما درس نخوانیم باز ما آمادگی کنکور بر ما بسیار مشکل میشه.
آقای جرفی نظر عبدالجلیل هستم از ولایت فاریاب ولسوالی دولت دریای چرزندان. شکایت ما رو به گوش رئیس معارف برسون. این مطبی که در زندان اصلا معلم وجود نداره، اما اسنادهای مطب تیارده میشه. اگر چوکی میز کتاب هر چیز فروخته میشه، مردمی بچه دار میگه که چرا میفروشی بده بچه های مردم نمیشی. میگه که شما برن پیش مدیر، شما که هر قدر شکایت کنی ما که یک دین گپ شما تمامه. این حرف ما رو به گوش رئیس مسئولین برسونه که جای شرمی که یک در یک مطب یک معلم یک معلمای خیر رسمی اصلا معلمایی که هیچ سواد نداره، پاک مردمای بی سوادی در قومی تشیده شده مطب نکیده و هیچی معلمی و چی هر کس که بی سواد زور داره فقط سری مطب مده همون کسا استاد شده.
چند روز پیش رئیس شورای ولایتی درباره معارف یک گپ داشت، واقعا گپش بجای است. همین مردم اطراف کاملا همون تو محروم در بدر، خلاصه معلم مسلکی نداره. اقلا دولت یک توجهی بکنه که همین نفر از صنف 12 به پایین اقلا به حیث سرمعلم قبول نکنه و سرمعلم های اینجا هم خلاصه یک افتیگ و یک چار کتاب و یک حافظ خوانده، فعلا اونا خلاصه سرمعلم شده. بلخصوص مطب ابوذر غفاری ولسوالی زاری منطقه پشته امره اصلا دیگه نه تشکیل است، نه معلم است، نه شاگرد است. مثل یک خلاصه زمانی اول جنبش هر کس نفر از سر چوک جمع میکد و میرفت کندک میگرفت و خلاصه هر کس پشت کار خود میرفت و معاش میگرفت. فعلا همین مطبا که ما خود ما در جریان هستیم عین همون شکل است. آدم تعجب میره کسای اولاد خود در مطب روان میکنه صنف 8, 9, 5, 7 خلاصه نام خود نوشته نمیتونه. ای حد بیاید بخبر خلاصه بیاید تحقیقات بکنه از معلمایش. پار سال گذشته 2 ملازم بود، فعلا در 1 ملازم تکیه کرده. من نمیفهمم که علت چیه. همی خلاصه معلم اگر 1 سال در 9 بود پس میآید 5-6 تکیه میکنه، هیچ کس نمیفهمه. خلاصه هیئت بیاید همی را بررسی بکنه، سعی بکنه. اصلا دیگه هیچ قابل گفتن نیست دیگه. این تعمیر یه بونگری چند روز شده، مطبم تعطیل دو دانه بارش کرد، بالا خورد و از پایین میآید. همین قدر پولی که خلاصه دولت به این اختصاص داده بیای امیر بررسی کنه چی رایی ساخته نمیشه، خلاصه چی رایی برای تامین شیور نمیشه. 35 نفر سنفینو حاضر داره، با خدا قسم از 4 نفر حاضری شست، 4 نفر درس میخونه، 35 نفر حاضری داره. بعضی نفرها رو ببینید در سنف 4 هم نمیشست، در سنف 8 هم نمیشست. بعضی نفرهایی که بیچاره و مظلوم، بعضی ها رو که سعی کنه نام خودش یک چیز نام پدرش دیگه چیز در آینده او چقدر ضرار داره. همین دیوال که از همین پایسان کج باشه تا بالا را کج بلیاز خدا 10-11 سال شده همین مردم هر چی که داد میزنه هر چی میزنه این سرمعلم همون سونم شه از طریق فارد و حزبی و گروهی دیگه. اگر قانون حکومت هست بیای از اینا سوال بکنه امتیان بگیره. همین بچه های مردم بدبخ شد. فوزی صاحب معارف چی والا رئیس صاحب ولایت بلخ شمارش اعلان کنیم که مردم با منوانه شده ارتباط بگیره، دیگه با رئیسش شورای ولایتی واقعا جهان یک جهان سپاس، واقعا یک نفر دلسوز، واقعا یک بنده خدا. ما همی قدر که رادیو رو گوش کردیم، بجز از رئیس شورای ولایتی بخش دیگه هیچ کسی گپ به خاطر معارف، به خاطر آینده مردم نداده.
این جانب محمدنوی هستم از ولایت فاریاب. مشکلات داریم که ما مکتب داریم، هیچ معلمی مسلکی نداریم. بچه های ما تا سنف 6 خونده آنزم نام خود نمیشته نمیتونه. و سلام.
ببخشید، من از بروسوالی لال از بروسوال شما با تما شده. من گفتم که همه در بروسوالی لال از نگاه محارف هیچ نگاه توجه نمیشه، هیچ گونه توجه نمیشه. با خدا یک مدیر تازه شده در هیز بازی و پارتگرایی دیگه هیچ گونه توجه هیلنیو در سی نمیشه نمیشه من نهست از نگاه در سی نقدر خداحافظ با امید از اینکه توجه کارمندا جلب شده.
مازن هستم از ولایت بدخشان ولسوالی ارگان. مکتب من به خیر، شاگردای من کتاب ندارن.
هر چند در هفته گذشته این مشکلات از طریق رادیو به نشر رسید و مصاحبه مفصلی را با آصف ننگ معین وزارت معارف افغانستان داشتیم، اما یک بار دیگر با آن توجه کرده پاسخ آقای ننگ را در مورد مشکلات معارف بشنوید.
پیامهای مردم بسیار قابل احترام است. مردم راست میگه، مردم مشکلات داره. امیال ما من حیث یک مسئول درجه دوی معارف میره درک میکنم که ما در مکاتب ما چوکی کمبود داریم، کتاب بود داریم، مشکلات داریم، یعنی مشکلات نبود داریم. ما امسال باید 30,000 تشکیل برای ما داده میشد، ولی امسال برای ما 11,000 تشکیل داده. از خاطر است که کمبود میمانه. چرا امسال برای ما 30,000 تشکیل بکار است؟ به خاطر که ما 1.5 میلیون شاگرد جذب کردیم. سال گذشته ما 8,00,000 شاگرد جذب میکردیم، یعنی تعداد جذب ما دو چند شد. دو چند که شد باید تشکیل هم کتش دو چند شد، یعنی شاگرد خوب بدون معلم ممکن نیست، ولی به ما مراجعه میکنه. ما چطور کنیم؟ یعنی ما شاگرد نگیریم یا بگیریم؟ بناگزیر هستیم که به می ترتیب افغانستان آهسته آهسته رشد کنه. ما یک دوره را، یک دوره مکمل باید قربانی بدیم به تایی که ما فکس بسازیم خدمات و تایی که ما فکس بسازیم همون نیازمندی هایی که واجبی است برای معارف. از او خاطر است ما مشکلات دوستای ما را میپذیریم و همیشه نوت هم میکنم و یا میتونن که از طریق سایت معارف، که سایت وزارت معارف بسیار مشهور است که همی که نوشته کنن وزارت معارف افغانستان، اوجه باز میتونن شکایت های متعدد خود را درج کنن و پیام های خود را بگذارن، تا مثلا نوشته کنن پیام های کتبی خود را که اوجه سمیع نداریم ما.
آصف ننگ معین آموزشی و تکنیکی وزارت معارف بود. سوال در اینجاست که ما باید یک نسل انتظار بکشیم تا وضعیت معارف درست شود، کتاب، تجهیزات، معلم و لابراتوارها آماده شود. با امید هلان برنامه را پایان می بخشیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
اون دو چشمان مست سیاهت مبند، نازنی نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها می کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
Don't let her.
سازد خنده های شیرینت با دل خوش نوازد آن نگاه نازد مرا مسازد خنده های شیرینت با دل خوش نوازد این همه نگاه